بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 333.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم الا ان یقال ان الاطلاقات المفید للسببیت المستقله مقیدت بحکم الادلت الاربعه بالبیع المرضی به. دقت کنید دوستان، خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته بحث در مورد حدیث رفع بود که یه عده اومدن گفتن که حدیث رفع دلالت میکنه بر این که بیع اکراهی حتی با رضایت بعدی هم تصحیح نمیشه. مرحوم شیخ خواست اینو چکار کنه؟ جوابش بده. یه اولا جواب داد که گذشت، یه ثانیاً جواب داد که اون هم بحثش رو عرض کنم مطرح کردی. تو ثانیاً دوستان خاطر مبارکتون باشه عرض کنم خدمت شما، ایشون فرمود که اون چه که حدیث رفع میتونه برداره اون احکامی است که قبل از اکراه، یعنی بدون توجه به اکراه، بگیم این عقد اون احکام رو داره، بعد حدیث رفع میاد چیکار میکنه؟ اون احکام رو بر میداره، درسته؟ نه اون احکامی که با خود اکراه میاد، حکمی که با خود اکراه میاد که معنا نداره، اکراه برش داره. و این سببیت ناقصه که بگیم این عقد اثرش این است که به شرط رضایت بعدی تصحیح می شود، این با خود اکراه اومده. اون چه که بدون توجه به اکراه این عقد داشت سببیت مستقله بود که اون با اکراه برداشته شد، اما سببیت ناقصه چون با اکراه اومده و قبل از عرض کنم اکراه و بدون توجه به اکراه اون سببیت ناقصه وجود نداشته، امکان این که ما با اکراه اون سببیت ناقصه رو برداریم وجود نداره. اما تو لکن یرد و علا هازا دوستان چیکار کردیشون؟ اشکال کرد. و اشکال ما هم اینه که عرض کنم ما یه اطلاقاتی داریم، اطلاقات میگه احل الله البی، حدیث رفع میاد چیکار میکنه؟ این اطلاقات رو با حکومتی که حدیث رفع و اطلاقات داره مقیدش میکنه. مقیدش میکنه به چی؟ به رضایت. میگه آقا احل الله البی، معناش با وجود رفع ما اکره و علی، یعنی احل الله البی اگر به تیب نفس باشد، اگر به رضایت باشد. خب اگر این شد، اطلاقات ما با وجود این قید اصلا شامل بیع مکره نمیشه. وقتی شامل به مکره نشد باید اصالت الفسادی بشیم، درست شد؟ این لکن یرد. حالا باید اللهم الا ان یقال میخواد یه موج دیگه درست کنه. دوستان و بزرگوار، تو این بحث ما سه چهار تا موج داریم. یه موج اول، ثانیاً لکن یرد و شد موج دوم، حالا اللهم الا ان یقال میخواد یه موج سومی درست کنه و در واقع به این لکن یرد و این ایراد چیکار کنه؟ پاسخ بده و برگرده به همون حرفی که عرض کنم تو ثانیاً فرمود. حرف ایشون تو اللهم الا ان یقال چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید که اطلاقات مفید سبب مستقل است به حکم ادله اربعه. به حکم ادله اربعه اطلاقات مفید سبب مستقل است و مقید به بیع مرضی به. در واقع مثل احل الله البی به حکم ادله اربعه میخواد بگه آقا من که میگم بی صحیحه، مرادمون بی مرضی بهه، درست شد؟ لازم هم نیست رفع ما اکره و علیه رو شما بیارید. رفع ما اکره و علیه هم که نباشه، به تعبیرشون ادله اربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع میگه این بی باید بیعه مرضیون به باشه تا درست باشه. این قید وجود داره، خواه نخواه وجود داره. اما این بیع مرضیون به توش نخوابیده، همون حرف که عرض کنم جلسه گذشته شما میزدید، این بیع مرضیون به توش نخوابیده که این رضایت باید همون موقع عقد باشه. بی مرضیون به باشه، حالا میخواد موقع عقد مرضیون به باشه یا بعدن مرضیون به باشه. وقتی این طور شد، اساساً حدیث رفع بر این اطلاقاتی که این قید را به حکم ادله اربعه داره حکومت نداره. چرا حکومت نداره؟ به خاطر اینکه بیعی که مرضیون به باشد سابقاً این همون موقع عقد، اگر بیعی موقع عقد رضایت توش باشه که معنا نداره، اصلا ربطی به رفع معاکره نداره، چون معاکره نیست، این رضایت از اول داشته. اون بیعی هم که بعدن بگید رضایتش بیاد، یعنی رضایت لاحق داشته باشه، خب این هم عرض کنم خدمت شما، می فرماد درست اصل بیعش اکراهیه، اما با این قید که عرض کنم بعدن رضایتش میاد، اون بیع هم میشه بیع مرضیون به، لذا باز اکراهی در کار نیست. ما هم که نمیخوام بگیم این اصل بیع اکراهی که اتفاق افتاده بدون رضایت لاحق تأثیر داره، که ما هم چه ادعایی نداریم که. پس ما لحاظ اون رضایت بعد رو کردیم، اون رضایت دخیل میدونیم اون رضایت بعدی رو، ولذا باز اینجا هم بیع اکراهی عرض کنم نیست، ولذا اساسا اطلاقات ما چون به ادله اربعه مقید به این قید رضایت هست، چه رضایت موقع عقد چه رضایت بعد، لذا رفع ما اکرو علیه اصلا حکومتی بر این اطلاقات ندارد که بخواد یه همچه حرفی رو عرض کنم خدمت شما اثباتش کنه. اینم موج سوم، اینو بخونیم. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه اینطور کسی بگه، یعنی به این بیان بخواد ورود پیدا بکنه، ان الاطلاقات، اطلاقات مثل احل الله البی المفید للسببیت المستقله، اطلاقاتی که مفید از سببیت مستقله. دوستان اطلاقات احل الله البی میگه بی یک سبب مستقل است برای نقل و انتقال، این اطلاقات مقید است به حکم ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع و عقل. خب این ادله اربعه مقتضی چیه؟ المقتضی لحرمت اکل المال بالباطل که آیه شریفه داشت، و ما عدم تیب النفس. این ما عدم تیب النفس دوستان عطف به کجا میکنید؟ نه، عطفش کنید به بالباطل، یعنی حرمت اکل مال به باطل، حرمت اکل مال مع عدم تیب النفس. یعنی ادله اربعه اقتضاش این است که اکل مال به باطل باشد، مع عدم تیب النفس باشه، این حرامه. خب اطلاقات مقید به چیه؟ به حکم ادله اربعه مقید است بالبیع المرضیه به، سبقه او الرضا او لحقه او، چه رضایت سابق باشه چه لاحق. این که میگه سابق باشه چه لاحق یعنی چی؟ یعنی چه همون موقع عقد باشه این سابقش، لاحق باشه این بعد از عقد به وجود بیاد. و معذالک با وجود این قیدی که اطلاقات داره، فلا حکومت للحدیث علیها، حدیث رفت دیگه حکومتی بر این اطلاقات نداره. چرا حکومت نداره؟ چون این بیع مرضیون به از دو حال خارج نیست، از البیع المرضیو به سابقاً، این سابقاً یعنی موقع عقد، اون بیعی که موقع عقد راضی بوده طرف بهش، خب لا یعقل عروض الاکراه له، این اکراه دیگه معنا نداره که، چون راضی بوده دیگه، فرض اون اینه که راضیه. و اما المرضیو بهی بر رضا لاحق، اون عقدی که موقع عقد اکراهی بود، رضایت وجود نداشت درش، اما بعدن چی شد؟ بعدن رضایت براش اومد. فانما یعرضه الاکراه من حیث ذات الموصوف، اگرم به این بی ما میگیم بی اکراهی، از حیث ذات موصوف میگیم اکراهی. ذات موصوف یعنی چیه؟ و هو اصل البی، یعنی اصل بی رو میگیم اکراهی. خب این اصل بی رو که ما نمیخوام بگیم مؤثره، ولا نقولو به تأثیره، ما هم که معتقدیم که رضایت بعدی که بیاد این بی تصحیح میشه، خود اصل بی را بدون رضایت بعدی مؤثر نمیدانیم، بل مقتضی الادله الاربعه، مقتضای کتاب و سنت و اجماع و عقل، مدخلیت الرضا فی تأثیره، مدخلیت الرضا فی وجوب الوفاء به، وجوب رو عطف به تأثیر بکنید، یعنی رضایت باید باشه تا تأثیر داشته باشه وجوب وفا بیاد. فعل اطلاقات پس در نتیجه مثل احل الله البی بعد تقیید، یعنی بعد از این که مقید به رضایت شد، تثبت تأثیر تام، ببینید دقت کنید، اثبات میکنه تأثیر تام رو برای چی؟ تأثیر تام میاد برای چی؟ لمجموع العقد المکره علیه و الرضا به لاحقا، یعنی مجموعه عقد به اضافه رضایت، این مجموعه است که این اطلاقات با تغییر چکار میکنه؟ اون رو مؤثر قرار میده. و لازمه به حکم العقد، لازمه این حرف به حکم عقد اینه، کون العقد المکره علیه بعض المؤثر تام. معناش این است که اگر عقد به اضافه رضایت با هم مجموعا این تأثیر رو داره، عقد به تنهایی میشه جزء مؤثر، میشه جزء العله. این دیگه لازمه عقلیشه دیگه ها. و هازا امرون عقلیون غیر مجبول، این دیگه امر عقلیست و مجبول شرعی هم نیست، و لذا لا یرتفع بالاکراه. دیگه رفع ما اکره علیه که میخواد امر شرعی رو برداره، این دیگه نمیتونه اینو برداره، لان الاکراه مأخوذون فیه بالفرض، چون اکراه مأخوذون فیه هست بالفرض، یعنی مأخوذ است در این حکم عقلی با عرض کنم فرض ما، یعنی وقتی اکراه درش مأخوذ بود معنا نداره با اکراه دوباره برداشته بشه. خب اینم شد چی؟ بگید موج سوم. حالا یه موج چهارمی با یه الا ان یقال میخواد درست کنه، باز دوباره برش میگردونه. یعنی این موجا دوستان هی داره از اون حرف قبلی انگار داره یه جورایی بر میگرده. ببینید تو این الا ان یقال چی میخواد بگه؟ ما تو اللهم الا ان یقال تا اینجا، یعنی موج سوم چی گفتیم؟ ایشون میفرماد ما تا اینجا خوب عرضم رو دقت کنید، عرض کردیم حدیث رفع بر اطلاقات حکومت نداره. چرا حدیث رفع بر اطلاقات حکومت نداره؟ چون اطلاقات به حکم ادله اربعه مقید است به بیع با رضایت، مرضی جون به، چه رضایت سابق باشه چه لاحق باشه. حالا در مقام اثبات حکومت برای حدیث رفع نسبت به اطلاقات، باز میخواد یه بیان دیگری بیاره که این حکومت رو چکار کنه؟ اثباتش بکنه. چی میگه ایشون؟ ببینید ایشون میگه ممکنه یه کسی اینجوری بگه، بگه آقا ادله اکراه، ادله اکراه چیه؟ رفع ما اکرهو علیه، مثلا ادله اکراه همینجور که قدرت دارد سبب مستقل رو رفع بکنه، همچنین قدرت داره مطلق اثر رو از عقد مکرهان علی رفع بکنه ولو اثر ناقص. ببینید بیان رو، ممکنه یه کسی بگه آقا حدیث رفع همینجور که توانایی داره سبب مستقل رو برداره، قدرت داره بر این که اثر ناقص رو هم برداره. چرا؟ علتش اینه که همین تأثیر ناقص هم از خود همین اطلاقات فهمیده میشه. آخه ما این تأثیر ناقص که بگیم آقا بی صحیح هست ولو با رضایت بعدی، مشروط به رضایت بعدی، اینو از کجا فهمیدیم؟ از اطلاقات فهمیدیم. پس اطلاقات هم میتواند اون سببیت مستقل رو اثبات بکنه، هم سببیت ناقص رو، و رفعه همینجور که میتونه اون سببیت مستقل رو برش داره، سببیت ناقص رو هم میتونه برش داره. اینم از این بس. بعد برمیگرده به اصل قضیه، این برگشته به قبل از این موج چهارمه. ایشون میفهمد همینجور که تو بحث قبلی تو اولا ما عرض کردیم فرقی نیست که ما عرض کنم رضایت بعد رو ناقل بدونیم یا کاشف، اینجا هم ایشون میفهمد باز تفاوتی نمیکنه که ما عرض کنم رضایت بعدی عرض کنم مکره رو ناقل بدونیم یا کاشف، باز تو این جهت هم تفاوتی نمی کنه. این رو هم بخونیم تا برسیم باز عرض کنم خدمت شما به بحث بعدی. بذارید این کیفکان رو هم رو عبارت براتون عرض می کنم، مطلب زیادی نداره، تا برسیم به سر بحث جدیدمون. الا ان یقال، مگر این که کسی اینجوری بگه، بگه ان ادله الاکراه یعنی رفع ما اکره علی کما ترفع و السببیت المستقلت التي افادتها الاطلاقات و قبل التغییر، ادله اکراه همینجور که میتونه رفع بکنه سببیت مستقل ای را که اطلاقات اون را قبل از تغییر افاده کردن، همینجور که این را رفع میکنه ترفع و مطلق الاثر، میتونه مطلق اثر را برداره. دوستان مطلق اثر شما معنا کنید یعنی چی؟ یعنی ولو اثر اثر ناقص باشه، ترفع مطلق الاثر عن العقد المكره عليه. چرا؟ لان تأثیر ناقص ايضا استفيد من الاطلاقات، به خاطر اینکه تأثیر ناقص هم خودش از اطلاقات استفاده شده، البته بعد تقیید ها بر رضا. خب این تقیید بر رضا هم اعم از چیه؟ الاعم من اللاحق، یعنی رضایت اعم از این است که رضایت سابق باشه یا رضایت لاحق باشه. و هازام عرض کنم، یعنی یه لحظه خوب حواست به من بده، این هازا دوستان بر نمیگرده به این موج چهارم الا ان یقال. حالا حواشی رو هم نگاه کنید ببینید خیلی حرف زده شده اینجاها، این هازا رو ما بر میگردونیم به ما قبل الا ان یقال، برگشته به ما. یعنی این که رضایت بعض مؤثره که ما نتیجه گرفتیم، گفتیم آقا رضایت عرض کنم خدمت شما در اثر ناقص، اونجایی که سببیت مستقل نیست سببیت ناقصه، گفتیم رضایت لاحق اثر داره دیگه. ایشون میفهمد این که رضایت بعض مؤثره، لا یفرق فیه ایضا بین جعل الرضا ناقلا و کاشفا، یعنی ناقل باشه یا کاشف باشه باز تفاوتی نمی کنه، ما معتقدیم رضایت بعض اثر داره. چرا؟ از علل اول طبق ناقل بودن یکون تمام المؤثر نفسهو. دوستان یکون و تمام المؤثر نفسهو یعنی چی؟ یعنی نفس رضایت تمام اثر رو داره. وقتی ناقل بود یعنی رضایت که اومد تازه همه چی اتفاق میفته، تمام کننده اثر خود همین چیه؟ رضایته. درست شد؟ در واقع اثر وقتی میاد که رضایت بیاد، با عقد مکره هیچ اثری قبلش اتفاق نیفتاده چون ناقله. اما علی الثانی یعنی علی الکشف، طبق کاشف بودن یکونو اون تمام مؤثر، ضمیر یکونو رو بزنید به اون تمام مؤثر، طبق کشف هم تمام کننده اثر علی امر المنتزع منه العارض للعقد، همون امری است که منتزع از رضایت است و عارض عقد شده. خب اون امری که منتزع از عرض کنم رضایته و عارض عقد شده چیه؟ و هو تعقبه للرضا، که تعقب به رضایت باشه. یعنی در اینجا هم درسته عرض کنم خدمت شما این کاشفه ناقل نیست، اما بالاخره تا این رضایت نباشه اون کشف اتفاق نمیفته، باز در نتیجه تمام کننده میشه همین. آخرین مطلب توی این بحثمون اینه، میگه و کیفکان، و کیفکان یعنی چه ناقل باشه چه کاشف. علا ای حال کیفکان، چه ما ناقل بدانیم رضایت رو چه کاشف، فذات العقد المکره علیه مع قطع النظر عن الرضا، ذات عقد مکرهان علی با قطع از نظر از رضایت، از رضایت این رضایت حین العقده، عن الرضا یعنی عن الرضا حین العقد، او تعقب حیله یعنی تعقب رضایت به عقد که این رضایت لاحق است، ذات عقد عقد مکرهان علی با قطع نظر از رضایت قبل و بعد، لا یترتب علیه الا کونه جزء المؤثر التام، مترتب نمیشه بر این عقد مگر اینکه این عقد جزء مؤثر تامه. یعنی اگر شما رضایت رو در نظر نگیری خود عقد بگید جزء العله است، و هذا امر عقلی قهری، و این یک امر عقلی قهری است. دوستان این که میگه عقلیه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه چون عقلیه قابل رفع با حدیث رفع نیست، چون حدیث رفع احکام شرعی رو برمی‌داره، مؤاخذه شرعی رو برمی‌داره، و هازا یعنی این جزء مؤثر بودن یک امر عقلی قهریست، یحصل للعقد لهو رو بزنید به ذات عقد، حاصل میشه برای ذات عقد بعد از حکم شارع به این به کون المؤثر تام هو المجموع منه و من الرضا. یعنی وقتی شارع مقدس حکم کرد که مؤثر تام دو چیزه، ببینید این بعد حکم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شارع حکم کرد به چی حکم کرد؟ به این که اون چه که مؤثر تامه یه مجموعه است، مجموعه از عقد و من الرضا، ها؟ یا مجموعه از عقد و من وصف تعقب حیله. این وصف تعقب حیله رو دوستان عطف به رضایت کنید، یعنی یا مؤثر تام عقد است و رضایت همون زمان عقد، یا عقد است و موصوف شدن به تعقب رضا یعنی رضایت بعدی. علا ای حالن وقتی شارع گفت که هم عقد باید باشه هم رضایت، چه رضایت حال عقد چه رضایت بعد، عقل چی میگه؟ عقل میگه پس معلوم میشه خود عقل چیه؟ جزء العله است. عقل که گفت این جزء العله است دیگه رفع اما اکره علی قابلیت این که این حکم عقلی رو برداره نداره. تمام شد این بحثمون، کامل تمام شد. فقط یه بحث اینجا باقی میمونه که دیگه آخرین بحث ایشونه، و اون این که آیا بالاخره رضایت متعقب، رضایت بعد که میاد، ناقل یا کاشفه. سوال دارید بپرسید تا عرض کنم.
حالا این موجب انجام شد یعنی
یا نه این در واقع ادامه همین هذا لا یفرقه. اخو ما گفتیم ناقل و کاشف بودنش تفاوت نمی کنه. ایشون میگه چه ناقل باشه چه کاشف باشه یه نتیجه ازش گرفته. تو الا ان یقال ایشون گفت که حدیث رفع میکنه مطلق اثر رو. تو این کیفکان چی میخواد بگه؟
نه منظور میگه اون رو جواب نداد، اون الا ان یقال رو از اون بر نگرد.
نه
یعنی الان اون رو قبول داره؟
نه نمیگیم قبول داره. ایشون موجهایی که درست کرد هیچ کدوم معناش نیست که اینا رو قبول داره. هیچ کدوم معناش نیست که اینا رو قبول داره. ببینید مرحوم شیخ میخواد بحث علمی اتفاق بیفته. این که ما بگیم آقا مثلا این آخرین موجی که آورد دیگه نظر مرحوم شیخ الزاماً همینه، واقعا خیلی جا نمیشه این حرف رو زد. خب بریم سراغ عرض کنم این که بالاخره رضایت بعد کاشفه یا ناقل. ببینید آقا تصویر مسئله اینه، این آقا بیع اکراهی انجام داده، بعد اکراه رفع شد. اکراه که رفع شد، حالا میگیم آقا تو بیع اکراهی رو انجام دادی، بالاخره راضی هستی به این بیع یا راضی نیستی؟ چی میخوای بگی؟ حرف حسابت چیه؟ ایشون میخوام بگیم اگر راضی شد این عقد صحیحه دیگه. خب حالا اگر راضی شد عقد صحیح هست از همون ابتدا که عقد اکراهی رو کنده که بگیم کاشف، یا نه عقد صحیح از الان که رضایت داده که بگیم ناقل. یعنی رضایت حالت کشفی داره یا حالت نقلی داره؟ من از شما سوال میکنم اول یه اصل تأسیس کنیم جدای از ادله. ببینید وقتی ما اصل تأسیس میکنیم جدای از ادله یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم هیچ دلیلی که نداشته باشیم اصل اولیه نقله، اصل اولیه کشفه، تأسیس اصل. ایشون میفرماد ما باشیم و هیچ دلیلی نداشته باشیم، مقتضای اصل عملی مثل استصحاب عدم تأثیر، استصحاب عدم نقل و انتقال، یا مقتضای عدم حدوث حلیت مال غیر الا انتی به نفسه، مقتضای اینها این است که ما رضایت بعد رو ناقل بدانیم. هیچ دلیل خاصی که نداشته باشیم ما سراغ استصحاب که بریم، سراغ اصل عدم حدوث حلیت مال غیر الا انتی به نفسه که بریم، اینا به نحو عام میگن چیه؟ میگن تا رضایت نباشه نقل و انتقالی صورت نگرفته، پس معلوم میشه رضایت ناقله. اما اگر بخوایم بریم سراغ ادله خاص، ایشون میگه ما تو بحث فضولی خواهیم گفت، ما ادله نقلیه خاصی داریم که اینا کشف رو تأیید میکنن، یعنی کاشف بودن رو میگن. پس ببینید اصل اولی و تأسیس اصلمون شد نقل، اما ادله خاصمون که ایشون احاله میده به بحث فضولی بودن کشفه. حالا یه عده اومدن گفتن نخیر آقا اگر شما بخواید تأسیس اصلم بکنی اصل اولی کشفه. میگیم چرا اصل اولی کشف باشه؟ ایشون میفهمد علتش میدونید چیه؟ علتش اینه که مقتضای رضایت به عقد سابق، یعنی وقتی که آقای مکره میاد میگه آقا من به عقد سابق چی؟ راضی شدم. مقتضای رضایت به عقد سابق این است که من مکره که عقد رو سابقا انجام دادم راضی میشم به مفاد همون عقد، به یه عقد دیگه که راضی نمیشم که. الان که دارم اظهار رضایت میکنم رضایت به چی اظهار میکنم؟ به همون عقد. و مفاد عقد سابق چیه؟ مفاد عقد سابق چیه که من الان بهش راضی شدم؟ مفاد عقد سابق عرض کنم نقل و انتقال همون زمانه یا نقل و انتقال الان به بعد؟ همون زمان. پس من اگر الان راضی شدم راضی به چی شدم؟ همون عقدی که مفادش این بود که همون موقعی که عقد رو خوندیم نقل و انتقال توش صورت گرفته. لذا اگر شارع مقدس این رضایت رو امضا کرد، اثر برش مترتب کرد، معلوم میشه حکم کرده به چی؟ به ملکیت اون زمان. چون این رضایت، رضایت به ملکیت اون زمان بود، شارع هم همین رضایت رو چکار کرد؟ امضا کرد دیگه. این میشه کشف. ولذا قاعده اولیه کشف است نه نقل. این قاعده اولیه است. این ادعا رو دوستان مرحوم شیخ بهش اشکال داره، میگه این رو ما نمیپذیریم. چرا؟ ایشون میفرماد مفاد عقد سابق نقل در اون زمان نیست، بلکه اصل نقله. یعنی وقتی من همون زمانی که خونم رو به شما اکراهن فروختم، مفاد عقد بیعی که اون موقع انجام دادیم الزاماً نقل و انتقال در اون زمان نبود، نقل و انتقال از حین عقد نبود، بلکه اصل نقل و انتقال بود. یعنی من که به شما خونم رو فروختم، خواستم خونه رو به شما منتقل کنم، شما پول رو به من منتقل کنیم. اصل نقل و انتقال مفاد عقد است. ببینید تفاوت این حرف با اون حرف قبلی اینه که قبلی میگفت عقد سابق مفادش چیه؟ نقل و انتقال از حین عقد. این از حین عقد رو انگار مرحوم شیخ قبول نداره. البته انشاء عقد وقتی در زمان تکلم بود، ما باید ببینیم این انشاء عقدی که در زمان تکلم اتفاق افتاده در نظر شارع کی مؤثره. یعنی اگر عقد اکراهی بود و من الان که دارم با شما صیغه عقد بیع رو میخونم، این عقدی که من الان دارم میخونم که مفادش اصل نقل است نه نقل از حین عقد، این اصل نقل رو باید ببینم شارع چی میگه در موردش. اگر شارع گفت آقا این عقدی که شما خوندی چون به عنوان مکره عقد خوندی، من اثرشو میگذارم برای بعد از اظهار رضایت، خب اثرش از اون به بعد میاد. اما اگر شارع مقدس گفت چی؟ گفت من اثرشو میگذارم از الان، خب طبیعتا باید از الان اثرش بیاد. پس این که اثر عقد اکراهی از کی میاد، کلیدش دست شارع نه دست ما. مفاد عقد اصل نقل است و این نقل از کی اتفاق میفته شارع مقدس باید به ما بگه که عرض کنم از کی اتفاق میفته. جاهای دیگه هم همینجوره ها، جاهای دیگه هم همینجوره. من مثال بزنم براتون، در عرض کنم خدمت شما، بیع صرف شارع مقدس نقل و انتقال از کی قرار داده؟ بیع نقدین. تو میدونید تو بیع نقدین، عرض کنم خدمت شما، تو بیع پیش فروش، توی هبه، همه اینها رو شارع مقدس گفته صرف عقد برای انتقال ملکیت کافی نیست، باید حتما قبض اتفاق بیفته. مثلا اگر درهم و دینار به هم دیگه فروخته میشه، 10 دینار رو من به شما میفروشم به 100 درهم، تا 10 دینار رو ندم، تا 100 درهم رو نگیرم، ملکیت اصلا منتقل نشده. من الان به شما میگم وهبت هذا الكتاب، وهبت که هذا الكتاب، اما تا تحویل شما ندم شما مالک نمیشه. اما تو بیع معمولی حرفو نزده. پس معلوم میشه این که کی نقل و انتقال اتفاق بیفته دست کیه؟ کلیدش دست شارع. تو بیع صرف یه حرفی رو زده، تو هبه یه حرفی رو زده، تو پیش فروش یه حرفی رو زده، عرض کنم جاهای دیگه هر کدوم یه حرفی زده. لذا ما نمیتوانیم بگوییم که حتما نقل و انتقال از زمان عقد اتفاق میفته. ایشون میفرماید که لذا با این حساب ما اون حرف این آقا رو قبولش نداریم. یه انقلت و قلت هم داره، ببینیم کجا میرسیم. نگاه کنید، بقی الکلام فی ان الرضا المتأخر، باقی میماند کلام در این که رضایت متأخر، یعنی رضایت شخص مکره که بعد از صیغه عقد انجام میشود و ما گفتیم با اون رضایت عقدش تصحیح میشه، آیا ناقل یا کاشف. مقتضل اصل، این اصل اولیه رو داره میگه ها، مراد از اصلم اصل استصحاب عدم تأثیر یا استصحاب عدم نقل و انتقال، همون اصالت الفساد خودمون، و همچنین مقتضای عدم حدوث حلیت مال غیر مگر انتی به نفسهی، که این قاعده عامه دیگه، که نمیشه مال غیر رو تصرف کرد مگر از روی رضایتش. مقتضای این دوتا هو الاول یعنی ناقل بودنه، چون تا رضایت نیاد حلیت نداره، ها، نقل و انتقال پیدا نکرده. الا ان العقبا به حسب الادله النقلیه الخاصه، خاصه رو از خودم اضافه کردم، هو الثانی، یعنی به ادله نقلی خاص که مراجعه میکنه میبینیم کشف رو تایید میکنن، کما سیجی و فی المساله الفضول و روب اما یدعا. اما بعضی ها ادعا کردن گفتن ان مقتدل اصل هنا و فی الفضولی هو الکشف، یعنی مقتدل اصل کشفه. به چه بیان؟ لأن مقتدر رضا بالعقد سابق، مقتضای رضایت به عقد سابق، هو الرضا به ما افاده هم نقل الملک هین صدوره. یعنی مقتضای رضایت به عقد سابق، من وقتی راضی میشم به عقد سابق، راضی میشم به چی؟ به ما افاده من نقل الملک هین صدوره، راضی میشم به هر چه که افاده کند عقد سابق آن را، که اون چیزی که افاده میکنه چیه؟ نقل ملک از همون هین صدور عقد. یعنی من الان راضی میشم به مفاد همون عقد سابق. عقد سابق هم مفادش چیه؟ انتقال ملکیت همون زمان. فامضاء الشارع للرضا به هذا المعنا، این که شارع مقدس امضا کرده است، عرض کنم رضایت به این معنا رو که نقل من هین العقد باشه، این که شارع ترتب کرده، این ترتب رو عطف به امضا بکنید، امضاء شارع بر این رضا رو و همچنین ترتب آثار بر این عقد سابق، لا یکون الا بالحکم به حصول الملک فی زمان نقل. فی زمان نقل یعنی در زمان عقد، یعنی وقتی که من رضایت به همون عقد سابق و مفاد عقد سابقم نقل و انتقال در همون زمانه، این معناش کشفه. جناب شیخ انصاری میفرماید این حرف درستی نیست. و فیه ان مفاد العقد السابق لیس النقل من حینه، یعنی نقل با قید من حینه مفاد عقد سابق نیست، بل نفس النقل، بلکه اصل نقله. الا ان انشاءه لما کان فی زمان تکلم، نه اینکه در زمان عقد خوندن انشاء کرد، ها، فان کان ذلک الانشاء مؤثرا فی نظر الشارع فی زمان تکلم. باید بریم سراغ شارع بگیم آقای شارع شما بفرما این انشایی که من انجام دادم اگر در نظر شما مؤثر است در همون زمان تکلم، خب حدث الاثر فیه، اثر در همون زمان حادث میشه. اما و امکان مؤثرا بعد حصول امره، یعنی ممکنه شارع بگه آقا چون تو مکره هستی من الان برای این عقد اثر قرار نمیدم، ها، ان کان مؤثرا بعد حصول امر مثلا بعد حصول رضایت، خب حدث اثرو بعد از رضایت، بعد از اون امر و رضایت اون حادث میشه. در واقع میخوام بگیم کلیدش دست کیه؟ شارع. فحصول النقل فی نظر شارع، حاصل شدن نقل و انتقال در نظر شارع مقدس تابع چیه؟ یتبع زمان و حکمه، تابع زمان و حکم شارع است، ها، حکم شارع به تأثیر، که این حکم شارع ناشی از چیه؟ ناشی من اجتماع ما یعتبر فی الحکم. در واقع شارع میگه آقا هر چه که در این حکم مؤثره باید بیاد تا من این عقد اثردار بدانم. و لذالک کان الحکم به تحقق الملک بعد القبول. سه تا مثال میزنه، من یه دونش از خارج براتون گفتم، دوتاشو نگفتم. میگه به خاطر همین حکم به تحقق ملک بعد از قبول، دو سطر بعد غیر منافن، این غیر منافن دوستان خبر کان است، اون یه سطر و نیم رهاش کن. به خاطر همین حکم به تحقق ملک بعد از قبول، دوستان بزرگوار، این بعد از قبول یعنی بعد از قبول مشتری، حواست به من باشه. ببین آقا من گفتم بعتو، با بعتو من شما مالک کتاب من نمیشی، ولو بگم بعتو هذا الکتاب بدرهم، شما باید قبلتو رو بگی، بعد از قبلتو شما ملکیت حاصل میشه. ولو من که بعتو گفتم خواستم همین الان اتفاق بیفته، اما شما یک دقیقه بعد گفتی قبلتو. پس حکم به تحقق ملک بعد از قبول منافات نداره با مقتضای ایجاب. این یه مثال. مثال دوم، کان الحکم به تحقق الملک بعد القبض در بیع صرف و سلم و هبه. این مثالی بود که از خارج براتون عرض کردم، یعنی این که شعار حکم بکنه به تحقق ملکیت بعد از قبض، حالا توی بیع صرف که نقدین باشه، درهم و دینار رو مثلا با هم عوض کنیم، بیع سلم که چی باشه؟ پیش فروش باشه، یا بیع عوض میخوام، یا هبه، عقد هبه. تو این ستا تا قبض اتفاق نیفته ملکیت نمیاد. میگه حکم به تحقق ملک بعد از قبض اینم منافات نداره با مقتضای ایجاب. سومی کان الحکم به تحقق الملک، بگید بعدن قضاء زمان الخیار. یه لحظه حواست به من باشه، یه اختلافی بین آقایون هست، یه اختلافی بین آقایون هست در عقد ذلخیار. یعنی اگر من کتابم رو شما فروختم، گفتم آقا یک هفته خیار فصل میگذارم، یعنی تا یک هفته من اختیار داشته باشم معامله رو فصلش کنم، خب اینجا این کتاب ملک شما میشه یا نه؟ بیع خیاری میشه یا نمیشه؟ مشهور میگن بله شما مالک میشه، اما ملکیتت چیه؟ متزلزله. شیخ طوسی از کسانی است که میگه اصلا ملکیت برای شما حاصل نمیشه. کی ملکیت حاصل میشه؟ وقتی این یک هفته خیار بگذره، اون وقت از ملکیت میاد. حالا برگرد به عبارت کتاب، میگه ولذالک کان الحکم به تحقق الملک بعد از انقضاء زمان خیار، البته طبق نظر شیخ طوسی. اینم منافات نداره با مقتضای ایجاب. ببینید میخواد مثالهای مختلفی بزنه که صرف عقد و صیغه و ایجاب سبب ملکیت نیست. این ملکیت پیچش دست شارعه. شارعه بگه بعد قبول باید بگیم چشم، شارعه بگه بعد از قبض باید بگیم چشم، شارعه بگه بعد از انقضاء خیار باید بگیم چشم. پس معلوم میشه خود عقد سبب نقل و انتقال صرفا نیست، شرایط شارع معین میکنه. خب غیر منافع لمقتضى الایجاب ولم یکن تبعیضا فی مقتضاه، این منافات نداره و تبعیض هم نیست. لم یکن ضمیرشو بزنید به این حکم، این حکم شارع نه منافات داره با مقتضای ایجاب و نه تبعیض است در مقتضای ایجاب نسبت به زمانهای مختلف. یعنی این منافاتی نداره با مقتضای ایجاب نسبت به ازمنه. فإن قلت، یه ان قلت و قلتی ایشون داره. دقت کنید دوستان، ببینید دوستان، ما در اشکال به ادعای این بعض، آخه ما یه ربما یدعا داشتیم، یک فیهه داشتیم دیگه، در اشکال به ادعای این بعض تو همین قسمت آخر چه عرض کردیم؟ گفتیم نقل در نظر شارع وقتی صورت میگیره که شارع حکم به تأثیر بکنه. اگه شارع حکم به تأثیر کرد، اون وقت نقل و انتقال اتفاق میفته. و چون حکم به تأثیر شارع در عقد مکره بعد از رضایته، پس کشف درست نیست، نقل درسته. ولذا ما برگشتیم به همون حرف اولیمون که اصل اولیه نقله یا کشف؟ اصل اولیه نقله دیگه، برگشتیم به اون حرف سابقمون. حالا یه کسی اومده با انقرض میخواد دفاع کنه از کشف، یعنی یه جورایی دفاع کنه از کی؟ از همون ربما یدعا، میخواد از اون دفاع کنه. چی میگه؟ میگه آقا ما قبول داریم، درسته که حکم شارع به ثبوت ملک بعد از رضایت، حکم شارع به ثبوت ملک مال بعد از رضایت، اما این منافات نداره که حکم شارع به ثبوت ملک از این جهت باشه که شارع امضا فرموده عقد سابق را. یعنی گویا بعد از رضایت شارع حکم به ثبوت ملک میکنه برای زمان سابق، این که منافات نداره با اون. مرحوم شیخ تو جواب این انقرض میگه آقا مراد ما ملکیت شرعی است، نه ملکیتی که مالک اونو قصدش کرده. آخه یه وقت از شما میگید آقا مرادمون ملکیتی است که مالک اون رو قصدش کرده، خب چه بسا یه کسی بگه چی؟ بگه ملکیتی که مالک اون رو قصدش کرده همون زمان عقد اتفاق افتاد، ما مرادمون ملکیت شرعی است. و معنا ندارد تخلف زمان ملک شرعی از زمان حکم شرعی به ملک. میدونید چرا؟ چون تخلف جعل از مجعول پیش میاد. وقتی شارع یه چیزی رو جعل میکنه، مجعول مال همون زمانه. معنا نداره جعل مال یک زمان باشه، مجعول مال یه زمان دیگه. اگر مجعول مال یه زمان دیگه باشه، معلوم میشه جعل همون زمان اتفاق افتاده که این مجعوله، ولی مجعول نمیشد. چون تخلف زمان جعل از مجعول امکان پذیر نیست، لذا تخلف زمان ملک شرعی از زمان حکم شرعی به ملک معنا نداره. بله ممکن است تخلف زمان از ملکیت شرعی با ملکیتی که مالک اون رو قصد کرده اتفاق بیفته، اون مشکل نداره، مالک هرچی میخواد برای خودش قصد کرده باشه، شارع اگر امضا نکنه مشکلی نداره. ایشون میفهمد توضیحش هم در عقد فضولی خواهد آمد. بعدم یه توضیحی داده رو عبارت براتون میخونم، نگاه کنید. فإن قلت، این ان قلت میخواد چیکار کنه دوستان؟ تأیید کاشف بودن رو بکنه، یعنی اون ربما یدعا رو در واقع یه جورایی تأییدش بکنه. میگه فإن قلت حکم شارع به ثبوت الملک، این که شارع مقدس حکم کرده به ثبوت ملک، و ان کان بعد الرضا، ضمیر کان رو بزن به این حکم شارع، گرچه این حکم بعد از رضایته، الا ان حکم شارع بذالک به ثبوت ملک لما کان من جهت امضائه للرضا به ما وقع، وقتی که این حکم شارع به ثبوت ملک از این جهت است که داره امضا میکند شارع مقدس اون رضایت به ما وقع را. دوستان رضایت به ما وقع یعنی رضایت به همون عقد سابق، وقتی رضایت به عقد سابق رو داره حکم میکنه، خب فکأنه حکم بعد الرضا به ثبوت الملک قبله، این معناش این است که حکم کرده بعد از رضایت به این که ملکیت در همون زمان عقد اتفاق افتاده، این قبله یعنی قبل الرضا، یعنی همون زمان عقد. در واقع ها این انقر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بابا شارع مقدس حکم کرده به چی؟ به این که من این رضایت رو امضا کردم و این رضایتم رضایت بود به عقد سابق، عقدی که اثرش میخواد سابقا بیاد. ایشون میفرماد المراد هو الملک شرعا، مرادمون ملکیت شرعی است، کنارش بنویسید نه ملکیتی که مالک اون رو قصدش کرده، او که محل بحث ما نیست که. خب وقتی مرادمون ملکیت شرعی شد، لا معنا لتخلف زمان ملک شرعی از زمان حکم شرعی به ملک، زمانی که حکم شرعی به ملک میشه همون زمانم باید ملکیت بیاد. چرا؟ چون اگر این حرف رو نزنیم لازمش تخلف جعل از مجعول است از حیث زمان، دیگه بقیهش هم احاله میکنه به آینده، میگه و سیعتی توضیح و ذالک فی بیع الفضولی انشاءالله و انشئت توضیح و ما ذکرنا. این درست احاله به بیع فضولی کرده، اما میخواد همین الان یه نکته ای رو در موردش بگه. و انشئت توضیح و ما ذکرنا، اگر دلت خواست توضیح بدی اون چرا که ما ذکر کردیم. دوستان ما ذکرنا چیه؟ این که زمان ملک شرعی از زمان حکم شارع به ملک نباید تخلف کنه. اگر دلت خواست این رو توضیح بدی، فلاحظ مقتضا فسخ العقد، ببینید داره تنظیرش میکنه به یه چیز دیگه، نظیر میاره، میگه مقتضای فسخ عقد رو شما توجهش بکن. دوستان مقتضای فسخ عقد یعنی چی؟ یه لحظه حواست به من باشه. فسخ عقد یعنی این که شما مثلا یه معامله رو انجام دادی، یه هفته بعد به خیار بیع خودت چیکار میکنی؟ اون معامله رو چیکار میکنی؟ فسخش میکنی. میگه به مقتضای فسخ عقد شما توجه کن. فإنه یعنی فسخ عقد، و ان کان حلا للعقد السابق، اگرچه این فسخ عقد باز کردن همون عقد سابقه، و جعله عطف به حلنه، و ان کان حلا للعقد السابق و ان کان جعله کلم یکن، یعنی ما با فسخ عقد در واقع عقد سابق را که علم یکن قرار می دهیم، الا انه لا یرتفع به الملکیت السابق علی الفسخ. اما دوستان بزرگوار اگر یک هفته دیگه شما اومدی معامله را فسخ کردی، معناش این نیست که تو این یک هفته اون آقا مالک نبوده، خیلی مالک بوده، مرتفع نمیشه به واسطه فسخ عقد ملکیت سابق بر فسخ، علی الفسخ را قید سابق بگیرید، ملکیتی که سابقه بر فسخ بوده اون از بین نمیره. لأن الابره به زمان حدوثهی، چون ملاک زمان حدوث فسخه لا به زمان متعلقی، همین الان که فسخ کردی از این به بعد فسخ شد، نه اینکه حالا که فسخ کردی فسخ برگشت به چی؟ به اون عقد سابق، که بگه عقد سابق انگار از اول اتفاق نیفتاده. خب تو ما نحنفی هم همینطوره. ثم علی القول بالکشف، یه مسئله دیگه هم هست دوستان، ایشون فقط سوال رو مطرح میکنه بعد میگه یعتی بیانه فی الفضولی، و اون سوال اینه، اون سوال اینه دوستان بزرگوار، بنابر ناقل بودن رضایت، بنابر ناقل بودن رضایت، تا قبل از رضایت طرف مقابل معامله با مکره میتونه عقد رو به هم بزنه یا نمیتونه؟ بنابر ناقل بودن راحت میتونیم بگیم که اون طرف مقابل میتونه. چرا؟ چون تا قبل از رضایت اصلا عقدی انگار اتفاق نیفتاده، اصلا نقل و انتقالی صورت نگرفته، عقد تمام نیست، نقلی انجام نشده. اما بنابر کشف چی؟ بنابر کشف که ما بگیم رضایت بعد کاشف است، این معناش این است که الان ممکنه نقل و انتقال اتفاق افتاده باشه، ممکنه اتفاق نیفتاده باشه، باید ببینیم رضایت میاد یا نه کشف بشه برامون. اینجا احتمال داره رضایت بعدی بیاد و کشف بکنه از این که نقل در همون زمان عقد انجام شده. اینجا محل بحث قرار گرفته که آیا بازم طرف معامله، اون طرف مقابل معامله با مکره میتونه قبل از رضایت مکره فسخ بکنه یا نه. ولذا ببینید میگه ثم على القول بالکشف، نه طبق قول به نقل، چون طبق قول به نقل روشن است که طرف مقابل میتواند قبل از اظهار رضایت معامله رو به هم بزنه، اون محل بحث نیست. اما على القول بالکشف، حل طرف الغیر المکره، یعنی اون کسی که با مکره معامله کرده، ان یفسخ قبل رضا المکره ام لا. چرا دوستان این سوال پیش اومده؟ چون بالاخره این نقل و انتقال ولو ما ندانیم، ولو کشف نشده باشه، احتمال نقل و انتقال بوده و چون احتمالش وجود داره ممکنه بگیم نه اون نمیتونه فسخ کنه. یکی هم ممکنه بگه نه بالاخره عرض کنم گرچه این احتمال وجود داره اما چون رضایت نیومده، کاشف نیومده، بازم میتونه فسخش بکنه. ایشون میفهمد یعتی بیانه فی الفضولیه ان شاء الله تعالی. آخر دعوانا.